ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. ایران مصری ها را به پرهیز از خشونت دعوت کرد. مسئول مراسم تحلیف حسن روحانی از قطعی شدن حضور مقام های عالی رتبه 40 کشور در این مراسم خبر داد. و یک شهروند ایرانی در نزدیکی ساختمان مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تأسف از کشته شدن عده‌ای در تجمع هواداران محمد مرسی در قاهره مصری‌ها را به خیشتنداری و پرهیز از خشونت دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی افزوده است که تردیدی نیست که مردم مصر در مقابل هر گونه تلاش دشمنان برای به انحراف کشاندن مسیر انقلابشان هوشیار هستند. او همچنین از نهادها، سازمانها و شخصیت‌های ملی و اسلامی مصر خواسته است که زمینه آشتی ملی و شکل‌گیری جامعه مدنی را در این کشور فراهم کنند. مقامات کویت با انتشار نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز شنبه در این کشور اعلام کردند که شیعیان نیمی از کرسی‌های قبلی خود در پارلمان را از دست دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات کویتی گزارش داد که نامزدهای شیعه فقط 8 کرسی از جمله 50 کرسی پارلمان را به دست آوردند. یک مقام مسئول در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تاکنون حضور 10 رئیس جمهوری در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. قرار است روز یکشنبه 13 مرداد ماه ساعت 4 بعد از ظهر مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. جزئیات این خبر رو بشنویم از همکارم فرینه آسمی.
محمد یثربی مدیر کل اداره کل تشریفات مجلس گفته که تاکنون حضور رؤسای جمهوری کشورهای گینه بیساو، توگو، افغانستان، پاکستان، کره شمالی، قزاقستان، لبنان، ارمنستان، تاجیکستان و ترکمنستان در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 24 خرداد ماه امسال با کسب بیش از 50% آرا پیروز شد و قرار است روز یکشنبه 13 مرداد ساعت 4 بعد از ظهر در مجلس حضور یافته و مراسم تحلیف او برگزار شود. آقای یثربی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر داد که به جز 10 رئیس جمهوری یاد شده، معاون دبیر کل سازمان ملل و مهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی هم در این مراسم حضور خواهند داشت. او همچنین از قطعی شدن حضور 3 نخست وزیر، 5 رئیس مجلس، 5 معاون رئیس جمهوری و 10 وزیر امور خارجه در مراسم تحلیف خبر داد و افزود که از کشور عراق به علت بیماری رئیس جمهوری این کشور قرار است کفیل رئیس جمهوری این کشور در مراسم تحلیف حضور پیدا کند. به گفته ی آقای یثربی تاکنون جمعاً حضور مقامات 40 کشور دنیا در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. کشورهایی که در سطح نخست وزیر یا رئیس مجلس در این مراسم شرکت می‌کنند عبارتند از کنگو، سوازیلند، سوریه، روسیه، ونزوئلا، الجزایر و جمهوری آذربایجان. بنابر گزارش‌ها، ایران از مقام‌های آمریکایی برای حضور در مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت نکرده و حضور مقام‌های کشورهای اروپایی در این مراسم هنوز قطعی نیست. ایران همچنین از جک استرا وزیر پیشین بریتانیا برای شرکت در مراسم تحلیف دعوت کرده که محمد یثربی مدیر کل اداره تشریفات مجلس روز یکشنبه در این باره به ایسنا گفت که درباره حضور جک استرا در این مراسم هنوز جوابی از سوی او داده نشده است. تصمیم برای دعوت از آقای استرا با واکنش منفی بعضی از نمایندگان مجلس روبرو شد و از جمله به نوشته خبرگزاری خانه ملت، روح الله حسینیان از نمایندگان مجلس تهدید کرده که در صورت حضور او در مراسم تحلیف او با گوجه از آقای استرا پذیرایی خواهد کرد. جک استرا در دورانی که سمت وزارت خارجه بریتانیا را بر عهده داشت، مذاکرات متعددی با حسن روحانی رئیس وقت شورای امنیت ملی ایران در رابطه با پرونده اتمی تهران انجام داده بود که این مسئله در کنار استقبال او از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سفر احتمالیش به تهران را محتمل کرده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 4 دقیقه از 2 بعد از ظهر در ایران گذشته. یک مرد جوان اهل کیش مذهبی یارسان در مقابل مجلس شورای اسلامی خود را به آتش کشید و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. خبرگزاری ایسنا از او به عنوان اهل استان قزوین و وابسته به فرقه دراویش نام برده و سایت خبری کردپاور را محمد قنبری، یک شهروند کرد اهل آیین یارسان، معرفی کرده است. همکارم رضا ولیزاده گزارشی دارد در این باره که با هم میشنویم.
صبح روز شنبه 5 مرداد مردی در پایانه مسافربری غرب تهران از اتوبوس پیاده می شود. یک بطری بنزین تهیه می کند. به سمت مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان می رود. در فاصله میان ایستگاه مترو و دیوار مجلس شورای اسلامی می ایستد، بنزین را روی تنش می ریزد و در مقابل چشم عابران خود را به آتش می کشد. مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اعلام کرده به دنبال این حادثه عوامل نیروی انتظامی و مردم آتش را مهار و مرد جوان را به بیمارستان مطهری منتقل می کنند، اما او در بیمارستان جان می دهد و می میرد. خبرگزاری ایسنا نوشته است بر اساس تحقیقات به عمل آمده این فرد اهل استان قزوین و وابسته به فرقه دراویش بوده است. اما سایت خبری کردپا او را جوان کردی معرفی کرده که محمد قنبری نام دارد و اهل کیش مذهبی یارسان است. چنان که این سایت نوشته، محمد قنبری در اعتراض به تبعیض ملی و مذهبی در ایران خود را با آتش کشیده است. در 3 ماه گذشته این 3 پیرو کیش مذهبی یارسان است که خود را با آتش می کشد. پیش از او 2 کرد به نامهای نیکمرد طاهری و حسن رضوی خود را با آتش کشیده و جان باختند. آنها به تبعیض و همچنین توهین به آیین‌های مذهبیشان اعتراض دارند. اگرچه خودسوزی‌های اخیر پس از آن رخ داد که ماموران زندان در همدان سیبیل‌های یکی از پیروان این مذهب را تراشیدند. از نگاه پیروان یارسان این اقدام توهین و نوعی تغییر آداب و سنن مذهبیشان است. یارسان یا اهل حق نام یک کیش عرفانی است که سلطان اسحاق در سده 7 هجری آن را بنیان گذاشت و آمیزه است از دینهای زرتشتی، بودایی و اسلام. پیروان این کیش مذهبی علاوه بر شهرهای کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، سحنه، کنگاور، سرپل زهاب و استانهای لرستان، آذربایجان شرقی، مازندران، زنجان و همدان در کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، آلبانی و افغانستان زندگی می‌کنند. این کیش مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اقلیت مذهبی شناخته نشده است.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید درباره خودسوزی یک مرد جوان در مقابل مجلس شورای اسلامی در روز گذشته در تهران. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره 20420221122112. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
حدیده خوشتاری در مورد کشورهای صدق میکنه که اصلا راهیابی به آقای آزاد نداشته باشن. ایران که هم از شمال هم از جنوب کلی دریا داره. خب دستگاه آبشیرین کاری بذارم مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس و مملکت رو پر از آب بکنم.
این تبلیغاتی که در رابطه با این کودکی که یک فرزند خانواده بهایی هست رو تکرار میکنید، چون از دیانت بهایی شما اطلاعی ندارید. این بچه اصلا بهایی نیست. تا زمانی که خودش تحریه حقیقت رو نکنه چطور شما میتونید عنگ بهایی بودن به این بچه بزنید؟ و در دیانت بهایی نیست، اصلا این دیانت اسلام یا مسیحیت نیست. خود فرد باید انتخاب بکنه وقتی به سن تشخیص میرسه. این آقای محمد نوریزاد هم از این بچه داره در از سوء استفاده میکنه و یه پروپاگاندایی برای ایشون.
با عرض سلام میخواستم از طرف خودم به آقای نوریزاد تشکر کنم و بگم آقای نوریزاد شما تنها نیستی، همه مردم ایران، بیشتر مردم ایران با شما هستن. مرسی و موفق باشید.
واقعا خسته نباشید از این برنامه خوب و سازنده‌ای که ارائه میدید. خواستم بگم که همه عزیزان توی رادیو فردا در قلب همه شنوندگان جای دارن.
با سپاس از شما که با ما تماس گرفتید و دعوت میکنم که اگر که نمیخواید از پیامگیر رادیو فردا استفاده کنید، میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره اسمسگیر یا پیامکگیر رادیو فردا که هست 2420-603-87-41-50. و اما دولت محمود احمدی نژاد در روزهای پایانی کار خود معادن شماره 2 و 3 سیرجان رو در ازای باز پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی واگذار میکنه. احمد علوی کارشناس اقتصادی در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا نخست وضعیت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی رو چنین تشریح میکنه. احمد علوی:
در آغاز دولت نهم منابع سازمان تامین اجتماعی بر مصارف اون افزایش داد، ولی در پایان عمر این دولت تراز منابع و مصارف این سازمان با کسری هنگفتی مواجه شده. این مؤسسه هرچند کیفیت خدمات به بیمه شدگان رو کاهش داده به گونه ای که در شرایط فعلی خود بیمه شدگان بیشترین هزینه رو پرداخت میکنن، اما با این وجود خودش دارای کسر بودجه قابل توجهی شده که بیش از 3000 میلیارد تومانه. بنابراین رسانه‌ها حدوداً 10 میلیون از شهروندان رو میگن که در زیر پوشش این بیمه نیستن. با این وجود خب دولت برای اینکه تأمین بکنه کسری بودجهش رو از این سازمان قرض گرفته و الان که در پایان راهه برای اینکه حساب‌ها رو سرراست بکنه داره پرداخت میکنه این به اصطلاح بدهی خودش رو، برای اینکه تا حدی مشکلات این سازمان کم بشه.
آقای علوی، چرا سازمان تامین اجتماعی به رغم درآمد کلانی که از طریق حق بیمه شهروندان داره با کسری منابع روبرو شده؟
خب هرچند حقوق بگیران حق بیمه خود رو پرداخت میکنن، اما این دستگاه نتونسته به وظایف خودش عمل کنه. مدیران رده بالای این سازمان که از سوی دولت و البته با ران تعیین میشن و چون منتخب بیمه شدگان و نمایندگان اونها نیستن و منافع این گروه رو نمایندگی نمیکنن، خب پاسخگو هم نیستن. در فقدان چنین مشروعیتی از سوی سازمان یا پرداخت کنندگان بیمه، این سازمان بیشتر از اون که در خدمت پرداخت کنندگان بیمه باشه در خدمت دولت بوده و برای به اصطلاح رفع کسری بودجه دولت و پرداخت این به اصطلاح یارانه‌های پرداختی منافعش به کار گرفته شده و منابعش در همون جد بیشتر به کار گرفته شده تا اینکه اون خدمات خودشو عرضه بکنه به بیمه دهندگان.
وقت پیامد این کسری منابع برای پرداخت کنندگان بیمه چیه آقای علوی؟
همین کاهش کیفیت خدمات و بی‌محتوا کردن خدمات بیمه و همچنین افزایش پنهان حق بیمه، به طوری که وزیر برکنار شده بهداشت میگفت که تا 55% هزینه‌های درمان رو خود مردم الان پرداخت میکنن، یا رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که این مسئله بیش از این حرفاست و الان حدود 70% هزینه بیمه رو اون به اصطلاح خود مردم پرداخت میکنن.
فکر میکنی که دولت جدید برای بهبود وضعیت سازمان تامین اجتماعی راه حلی داشته باشه؟
نخستین کاری که دولت میبایست کنه اینه که شفاف و پاسخگو بکنه این سازمانو و اجازه بده که این سازمان در مقابل موکلین خودش به اصطلاح رو راست باشه و حساباشو عرضه بکنه و به جای اینکه منبع پر کردن چاله چوله‌های کسری بودجه دولت باشه، به فکر خدماتی باشه که میبایست به بیمه شدگان عرضه بکنه و در مقابل اون پولهایی که این گروه از جامعه به هر حال پرداخت میکنن اون خدمات رو دریافت بکنن در ازاش.
احمد علوی کارشناس اقتصادی به پرسش همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد. در ادامه این بخش خبری دو خبر کوتاه بشنوید. دست کم 18 نفر در پاکستان به علت مسمومیت ناشی از مصرف الکل صنعتی جان خودشون را از دست دادند. مقام‌های پلیس به خبرگزاری فرانسه گفتند که این عده روز جمعه در دو مهمانی خصوصی الکل مسموم را مصرف کرده بودند. نوشیدن الکل در پاکستان غیر قانونی است. و مقام‌های امنیتی لیبی می‌گویند بیش از 1000 زندانی روز شنبه از بازداشتگاهی در شهر بنغازی فرار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محمد حجازی یک مقام امنیتی لیبی گفته است فرار زندانیان از این زندان همزمان با حمله تظاهرکنندگان به دفتر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه رخ داده است. یک مقام امنیتی دیگر که خواست نامش فاش نشود به این خبرگزاری گفته است بیشتر زندانیان فراری جرائمی سنگین دارند. فرار بیش از 1000 زندانی در بنغازی یک روز پس از ترور عبدالسلام المسماری از فعالان برجسته سکولار لیبی در این شهر رخ داده است. و این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر 14:30 که با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.